چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، امروز پنجشنبه 13 آبان 1400 همراه شما هستیم با یک برنامه ایستگاه فردای دیگه. این هفته از شما سوال کردیم، متوجه این که محسن رضایی میرقائد از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرده که با انگیزه و با شوق سرمایه هاشون رو بردارن، همه رو بیارن ایران، گفتیم نظر شما چیه؟ اونایی که خارج از ایرانن گفتیم بگید که نظرتون راجع به این دعوت چیه، آیا چمدوناتون رو بستین یا نه. اونایی هم که داخل ایران هم ازشون سوال کردیم که توصیه‌تون به هموطنان مقیم خارج چیه، بیان نیان چیکار کنن. برو بریم حالا. شمایی که دیگه اسم مشبرام رئیسی که میاد یاد کلمه سوتی میفتی، کلمه سوتی رو که میشنوی یاد مشبرام میفتی، یعنی تونستی ببین یه رابطه عمیق دو طرفه بین این دوتا واژه ایجاد کنی، دست مشبرام هم درد نکنه، اینجوری داره برامون بین گودرزها و شقایقها رابطه ایجاد میکنه. البته دیگه انقدر آش سوتی های ایشون شور شده، صدای یکی از نماینده های مجلس انقلابی هم در اومده و ایشون که اسمش آقای احمدی بیغشه، اومده خیلی بیغشانه خطاب به مشبرام گفته که
وجود ضعف شدید در ادبیات گفتمانی جنابعالی در عرصه های مختلف به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و دست آویز قرار گرفتن این ادبیات در شبکه های متعدد اجتماعی و رسانه های داخلی و خارجی زیبنده کشور نیست و شایسته از هرچی سریعتر نسبت به اصلاح این روند اقدام نمایید.
آقا ول کن، چرا ما رو میخواین نون خوردن بندازی بس کارشو بکنه؟ حسودن ها، یکی داره تو عرصه تخصصی خودش یعنی سوتی به خوبی میدرخشه، خب بذار بدرخشه دیگه.
مگر در کشور قطع رجال علمی و سیاسی داریم؟
بله.
در نهاد ریاست جمهوری 4 نفر از اساتید برجسته دانشگاهی کشور دیده نمیشوند که حداقل در مناسبات رسمی چند خط بنویسند و به شما بدهند، تا این همه شاهد گفتمان ضعیف و بحث برانگیز غیر علمی و غیر استنادی از شما نباشیم.
ببین ایشون یعنی رسما نشست پشت فرمون لودر داره هی ارو مشبرام هی رد میشه، دوره دنده عقب دوباره میره رد میشه. خب آقای بیغشه نفس بکش، شما رئیس جمهورمون دکتره ها، همین یک دو ماه پیش رفته بود تاجیکستان، از اون لباس قشنگا تنش کردن بهش دکترا دادن، گذاشت زیر بغلش اومد ایران. تازه این آقای نماینده به دانشگاه امام صادق هم توهین میکنه.
اتکای افراطی به مجموعه محدود از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق علیه السلام در سطوح مدیریتی کلان کشور، حتی نام این امام عزیز و معصوم را نیز در جامعه تحت شعاع قرار داده است. دولت شما ظاهرا دولت دلدادگان است.
دلدادگان رو من نمیدونم، ولی ولدادگان رو من هستم، یعنی ولدادگی رو من متوجه تخصصم میتونم توشون تشخیص بدم. ببین ولدادگی به این شکلی که شما همه چی رو ول میکنی به امون خدا، یعنی یه سری از رفقا و برادرها و دوستا و بستگان همه رو میاری پسمستا رو پر میکنن، ولی کشور خودش به صورت ول میره جلو. من اصلا فکر کنم مچ ابرام داده براش یه تابلو، با تابلو خط درست کردن روش، این شعر رو با خط زیبا خطاطی کردن که باید پارو نزد ول داد، باید کشور رو به گل داد. بله شمایی که میری محتوای کتابای درسی بچهای مدرسه ای رو میخونی، از دیدن بعضی از مطالبی که تو حلق بچه‌ها فرو میکنن کفت میبره، یکم به نظرم آرومتر باش، خیلی کفاتو به بریدن نده، چون به نظر میاد در آینده نزدیک هممون به کف بیشتری برای بریدن احتیاج داریم. الان صحبتای سرپرست وزارت آموزش و پرورش رو گوش جان کنید لطفاً.
پرونده جنایات آمریکا رو،
آخ،
پرونده خباثت ها و دناعت ها و خونریزی ها و توطئه های آمریکا رو،
اوف،
هم در جای جای کشور عزیزمون ایران و هم در سراسر دنیا باید به جامعه دانش آموزی بنمایانی.
یا خدا، بچه ها میخوام بنمایانن بهتون همه اینایی که گفت رو. چی رو؟ همین دیگه، جنایات آمریکا و خباثت ها، دناعت ها، اینا رو.
یکی از این ظرفیت ها که خیلی میتونه مؤثر باشه طبیعتاً ظرفیت کتاب های درسی است، که به هر حال ظرفیت بسیار بالایی است و ما به راحتی میتونیم این مطالب رو در اختیار همه دانش آموزان کشور قرار بدیم.
آخ 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 آخ، یعنی خدا وکیل دیگه همین مونده مثلا برنامه کلاسی بچه تو نگاه کنی ببینی زنگ اول جنایات آمریکای مقدماتی، زنگ دوم آموزش قرآن و پیام‌های آسمانی، زنگ آخرم پرونده خباثت‌ها و دناعت‌های آمریکا. یعنی بچه صبح با روپوش مدرسه میفرزی بره سر کلاس، زور با عبا عمامه نعلین برمیاد خونه. اگه همینجوری بخوام بنمایانن هی به امینا رو بهش. خلاصه گفتم بیشتر مواظب بچه‌هاتون باشین، چون برنامه نمایاندن به بچه‌ها دارن به مراحل، به هر حال این داره به مراحل جدیدی از خودش میرسه دیگه، همونطوری که متوجه شدید و شنیدید. بله. که از وضع کلی دنیا و مملکت و کرونا و گرونی و هزار تا مسئله دیگه کلافه ای احساس نیاز به شادی میکنی همش، خب حق داری دیگه، کیه که به شادی نیاز نداشته باشه؟ تازه فقط من و شما نیستیم که به شادی نیاز داریم. یه حاج آقای نسبتاً باحالی هم پیدا شده، ایشون از فراز منبر کلی به شاد نبودن برنامه های صدا و سیما انتقاد کرده، بعدش هم یه خاطره شاد تعریف کرد برامون تا شاد بشیم اینا.
مایک جاتون خالی، یه عروسی توی شهرستان بود،
به به،
از فامیلای ما،
به به،
به هر حال رفتیم اونجا،
خب
همه اومدن،
همه بودن،
بالاخره هر فامیل هر کدوم یه دی رو به هم دیگه محبت خاصی دارن، دور میز خودش جمع شده.
آره دیگه،
دور میز خودش. بعد اومدیم نشستیم و شام خوردیم، بعد دیدم اینا
نوشی جان،
به هر حال اینا به اونا اونجوری نگاه میکنن،
چجوری؟
اینا اینجوری نگاه میکنن، یعنی هیچ محبت و مودت بینشون هم نیست.
ای بابا.
بعد چیز آوردن دست من اینو، گفتن چیز... دعا کن بریم دیگه.
چیو؟ چیو آوردن دستش؟
مجلس تحریم بود، گفتن نه مجلس عروسی. گفتن آقا اشتباه گرفتید، اینجا هیچ من شادی نمیبینم. بعدم همه تون هم کج و کوله به هم دیگه نگاه میکنید.
آخ 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 آخ، از این مجالس عروسی هم چشم و هم چشمی و همه میخوان سر به تن هم نباشه و همه چپ و چپ نگاه میکنن. راست میگه، خب دیگه، ای بابا. حال تازه توی سری از عروسی های مثلا شاد هم تو مردونه در نهایت شادی اگه میخوان دیگه، شادترین کاری که میخوان انجام بدن اینه که یکی از تو حلقشون جلو کفتر در میاره به اسم شعبد بازی تحویلمون میده، هی هم میگه به افتخار شاداماد دست بزنین، بعد دوباره میگه به افتخار خودتون دست بزنین، بعد میگه به افتخار بغل دستیتون دست، بعد بغل دستی بغل دستی. ای آقا چی کار داری آقا؟ از من شاید میخوام سر به تن بغل دستیم نباشه، شما چرا تو روابط ما دخالت میکنین؟ بس خیارمونو پوست بکنیم. والا. حالا این حاج آقای عزیز شعبد باز اون عروسی ها با حالتره دیگه، در حالی که در حدی که در یک حرکت متمایل به جهاد اکبر برای ایشون، همطور که شنیدید ایشون رو دعوت به دعا کردن، گفت یه چیزی اومدن دادن دست من نفهمیدم چی، ولی حالا به هر حال ازش خواستن دعا کنه، این دعا رو رد کرد، تازه درخواست کرده موسیقی پخش کنن. وای وای وای،
گفتم من دعا بلد نیستم اینا. آقا یه موسیقی بذار، یه موسیقی گذاشتیم و چند تا جوان گفتن برعکس برعکس ببین
کلا
کجای شهر فرمود اینا حرامه
هیچ جا والا،
چرا این شادی رو از ماها گرفتن؟ یه عادیش افراد شنه.
آها این چی بود افراطی؟
بعد یه عده که مقدس ماها بودن یواشکی در رفتن، چون در رفتن نه اینکه خودشون قائل به این نیستن، تو خونه حد غلطی میکنن اونجا چون فیلمشون گرفته نشه پخش نشه.
آخ حرف راست سوز آقا تو باشه از این حاج آقا، میگه تو خونه خودش هر غلطی میکنن، اینجا تا دیدن موسیقی و رقص و اینا سری پیچوندن رفتن. فقط من نفهمیدم، گفتن رقص و شادی عادیش خوبه نه افراطیش. همین حاج آقا من نمیدونم اگه چه جوری برقصیم افراط به حساب میاد، مثلا اگه خانم‌ها با موهاشون بازی کنن، آقایون با چیزاش یعنی با مثلا سیبیلاشون بازی کنن اوکیه، نمیدونم. بعد بعضیا هستن اون کنار تو حاشیه دنس فلور وای میسن، هر چی میگی عزیزم بفرما، خواهش میکنم آقا بیا یه غیر جان بیا، بعد خواهش بابا بیا، میگه نه اصلا من رقص نه 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 اصلا نمیتونم به خود. بعد میبینی ده دقیقه ناپدید شد، میره ده دقیقه دیگه بر میگرده انگار رفته پمپ بنزین برگشته با لپای سرخ همچین میاد وسط دیگه. حالا مگه میشه جمع کرد دوستمونو؟ یعنی مورد بوده دیگه آخر شب فقط عروس دوماد وسط بودن واسه رقص تانگو، این دوست سابقا خجالتیمون اینم خودش رو بغل کرده بود اون گوشه واسه خودش با خودش تانگو میرقصید. من فکر کنم حاج آقا از افراد اینا بود، میگفت منظورش از افراد و اینا رو میگفت، نخصوزن وقتی که اون ته مجلس بساط چارلیتی و ماسوخیار هم به میون بیاد. وای چارلیتی رو بگیره دستش، آقا رفتی تا تبالاه، بعد میگه دارم آتیش میگیرم. خب دیگه رقص و پایکوبی و این کارا دیگه کافیه خانوم، آقا بس کن. نه مثل که میخوان ادامه بدن دیگه چیکار؟ بعد پایی دستم ولی دست و پامو بستم، وای خیلی الان مستم، رد دادم شدید رسمن، دست بالای دست هست ولی من دست همه رو بستم، چون من به دورای دندر مثل یه شیر درندر، فقط برگ برندر میده که خیلی میخندر، صدای خالی نمیبندم خبراش بیچه دولندر، مربوط به آیندم واسه همین مومیایی کردن، فیلز و وکیوم تا گردن سونو دنبالم میگردن، همشونو دیوونه کردم، نبوده چیزی که بگم نه. خب دیگه بس دیگه، سلام علیکم مهنا خانم، خیلی سنگین رنگین با اصلا با چی این با از این یقه آخوندی و اینا نشسته اینجا، ما داریم اینجا میرخصیم اصلا میزنیم سر کله خودمون، ایشون عین این مبصرا اومده نشسته اینجا ما رو ساکت کنه. ببخشید معذرت میخوام تو رو خدا، ببخشید دیگه شد یه دفعه از خود بی خود شدیم. خب بریم سراغ خبرهای سینمایی. من اول بگم این سریال اینویژن که چند هفته پیشم راجعش حرف زدیم، گلشیفته توش بازی کرده، من تا الانم 4 قسمتش پخش شده. من 3 قسمتش رو دیدم، دوست داشتم. البته بیشتر بگم از روند و حالا ماجرای خود سریال و اینا رو بگم، بازی گلشیفته رو خیلی بیشتر دوست داشتم که مثل همیشه درخشان بود به نظرم. تو دیدی ملینا؟
میگم شما این ماجرای امبر هرد رو شنیدی؟
من میگم گلشیفته، تو میگی امبر هرد. مشکل شخصی داری با گلشیفته؟
والا من چون میدونی ندیدم گفتم اصلا نظر ندم دیگه. بعدش هم این ماجرای امبر هرد کلا تو ذهنم بود همش، امروز درگیرش بودم.
خیلی تابلو پیچوندی آخه، یه جوری گفتی اصلا انگار. حالا امبر هرد چیه ماجراش؟ من توضیح بدم، از بازیگران هالیوودی هستن و کلی جنجال سر جدایش با همسر سابقش یعنی جانی دپ پیش اومده بود. این خانم امبر هرد،
بله دقیقاً کتککاری بوده. بعد امبر جانی رو متهم کرده بود که کتکش زده، بعدم خودش تربیتی کرده بود که حالا ولش کنیم.
آره هم ماجرای پوپو کردن تو تخت و اینا که اصلا ولش کنیم دیگه، بی تربیتیه. چی شده حالا؟
ماجرا برمیگرده به سال 2015، موقع فیلمبرداری فیلم دزدان دریای کارائیب، که خانم امبر هرد بلند میشه سگاشونو میذاره تو جت شخصیش میره استرالیا.
یعنی بچه‌ها رو، یعنی هم سگا رو نشونده صندلی عقب جت شخصی، پاشده رفته یه قاره دیگه.
بله، اما امبر جان سگ‌ها رو بدون مجوز برده استرالیا، قرنطینه هم نکرده.
آهای طبق قوانین استرالیا برای ورود حیوانات بعد مجوز میگرفتن، بعدم که برسن بعد ظاهرا 10 روز قرنطینه میشدن. حالا اگه نرن تو قرنطینه چی میشه بعد؟
اگه نرن اون حیوانات رو معدوم میکنن.
معدوم میکنن؟ یعنی میکشن حیوانات رو؟
بله.
یعنی چی آخه؟ الان سگای امبر هرد و جانی دپ کشتن یعنی؟
نه خوشبختانه نه، ولی همون سال وزارت کشاورزی، آب و محیط زیست استرالیا هم خود امبر هرد رو به 10 سال حبس محکوم میکنه، هم خواستار اعدام سگا میشه.
نه
بله.
یا خدا، حیوانم مگه اعدام میکنن آخه؟
انگار ظاهرا اونجا اعدام میکنن، نمیدونم.
من دیگه استرالیا نمیرم دیگه، اصلا فراموش کن.
واقعا اصلا یه وضعیت. ولی خب خوشبختانه اون موقع با عذرخواهی و وکالت و پرداخت غرامت و اینکه کلا ما از قوانین خبر نداشتیم و قسم جانی دپ و این حرفا، به خیر میگذره ماجرا.
عجب، با حیوان بیچاره رو یکی دیگه بردتش یه کشور دیگه، بعد اگه 10 روز نره قرنطینه حیوان بدبخت رو میکشن. چه قانونی آخه؟
واقعا.
حالا به کجا رسیده ماجرا؟
والا الان دوباره کار بیخ پیدا کرده. این دفعه FBI از وزارت کشاورزی استرالیا که اون موقع ایشونو محکوم کرده بود درخواست کرده که راجع به اون ماجرا دوباره تحقیق کنن.
ای بابا چی کار کردی مگه تو؟ زن
کی؟ من؟
نه با اون زن، امبر هردو میگم.
هیچی کار خاصی نکردن اون موقع، مثل اینکه درباره ندونستن اون قانون دروغ گفتن.
آها، یعنی قسم دروغ خوردن که ما نمیدونستیم قوانین و سگا رو آوردیم و اینا. از کجا فهمیدن؟
الان جانی دپ اومده با سند و شاهد و مدرک از امبر هرد شکایت کرده که اون سال تو استرالیا امبر جانی دپ و مسئول اموالشون رو تهدید کرده بوده.
آها.
که باید بیاین توی دادگاه و کلا در حضور مامورین سوگند دروغ بخورین که از این قوانین خبر نداشتین.
ای بابا جانی جان، حالا چه کاری بود بعد 6 سال؟ شما و صلوات میفرستادین بره دیگه.
آره واقعا، ولی خودمون ما یه قانون استرالیا هم واقعا بده ها. یعنی چی اصلا؟ تازه یه چیز دیگه، ژانویه همین امسال، یعنی تقریبا 10 ماه پیش، این وزارت کشاورزی و محیط زیست استرالیا یه کبوتر رو هم می‌خواستن اعدام کنن.
ای بابا، کلا اعدام حیوانات دوست داره این وزارت کشاورزی استرالیا.
البته خب میدونین، میگن که دلیل اصلیش اینه که نمیخوان حیوانات خودشون بیمار بشن و درگیر عفونت‌های جدید بشن. ولی خب بابا عزیزم، کمی آهسته تر، زیبا. یعنی چی بابا؟ من نمیفهمم.
چه میدونم، بگیرن حیوانو قرنطینه کنن، معاینش کنن، پدر صاحبش هم در بیارن، بعد که خب همه چی خوب بود ولش کنن بره بچه رو دیگه.
دقیقاً.
حالا من نفهمیدم این کبوتر بیچاره رو هم یواشکی که برده بود اونجا، یعنی قرنطینه نشده بود.
یعنی ایشون یه کبوتر مسابقه بودن که انگار یه مسیر 13000 کیلومتری رو از آمریکا پرواز کرده رفته استرالیا.
ماشاءالله. آره. 13000 کیلومتر.
آره.
ورزشکاری بوده کفتره.
آره.
فکر کن 13000 کیلومتر پرواز کنی از این قاره به اون قاره، بعد اونجا حکم اعدام بدن برات.
یه البته نگران اینم نباشین، اینم به خیر گذشت. آره اعدامش نکردن. ماجرا این بوده که گویا اول توی خبرها اومده بوده که این کبوتر آمریکاییه، از آمریکا اومده، ولی در دادگاه نهایی مشخص شد که ایشون استرالیایی بودن.
آها، پس ایشون هم یه 13000 کیلومتر رفته بوده، اینا تو برگشت بوده. برگشت شاید هم یکی بردتش غیر قانونی آمریکا با اونجا ولش کرده، گفته حالا پیاده برگرد. ولی اینا چرا اینجوری میکنن با حیوانا؟
دیگه واقعا من نمیدونم والا. فکر کنم کلا با مهربونی با حیوانا و حقوق حیوانات و اینا کلا یه مشکلی داره. اصلا واسه استرالیا قفل این ماجرا انگار.
آره. بعد واسه چه چیزایی هم دادگاه زرت و زرت برگزار میکنن؟
آره ما هم قاضی و دادگاه داریم، اینا هم دارن.
تو ایران که حقوق همه جانداران، شما از حیوانات بگیر تا خود بشر قفله. حالا مالا اینا حداقل قفلشون فقط رو حیواناته
دیگه. خلاصه مسئولین هر کشوری یه گیر و گوری از هر تو چیزی باید در بیارن دیگه، نمیشه.
ای بابا، ای بابا. On the planet dog, it's the dogs that are in charge and not the men. On the planet dog, it's the dogs that drive the cars and go to work. On the planet dog, it's the men that stay at home alone and drink the water from the toilets. On the planet dog, the cats don't live in fear. On the planet dog, the cats don't live in fear. On the planet dog, the cats don't live at all. They're cats, not stupid. They moved out long ago to the planet cat, which is further down the road near the sun than the planet dog. It's like this. On the planet dog, there's lots of bars that men can't go in, where they've paintings on the walls of human beings wearing clothing, playing cards, they smoke cigars, and all the dogs look at the pictures and they laugh. Sit!
مادر چادر به دندون دم دری ساده،
صحنه رو مجسم
به بچه میگه بیا تو. میگه نمیام، میزنی.
خب
بالاخره بچه متقاعد میشه که بره تو. یک لحظه چادر باز میشه این بالای عقاب، بچه ناپدید میشه، در بسته میشه.
خب
صدای شیون و شما حالا بذار جای مادر.
خب
این میرقاعد و
آها.
بچه اون فریب خورده ای که برگشته. فرشید نرو. فرشید
نه.
کی برای ما برنامه اجرا کنه؟
نه.
فرشید به دیوونه ها بگو بخورن عدس کیلو 50 تومن.
نه من که هستم در خدمتون، نه من کجا برم. ولی چقدر تصویری صحنه رو پیاده کردین، واقعا دقیق، خیلی دقیق نمایشی، تصویر خیلی جذاب بود. چشم، ما پیغامتون هم میریم به دیوونه ها که نخورن، میگیم خان پرستار بهشون برسونن دیگه، که دیگه به برکت خدا نگن ساچمه پلو. اینجوری که شما فرمودید مثل گرون شده عدس، خیلی گرونه. بله میگیم بهشون. خیلی متشکرم، دمتون گرم. خب ظاهرن دوستان این هفته یه اختلاف ملکی کوچیکی این هفته بین دانشگاه آزاد نجف آباد و اداره راه و شهرسازی این منطقه به وجود اومده بود که خوشبختانه با دخالت نماینده محترم نجف آباد جناب ابوالفضل ابوترابی مسئله حل شد. ایشون در یک حرکت انقلابی وقتی میبینن مذاکرات به نتیجه نمیرسه، میشینن پشت لودر فرمان حمله به دانشگاه و تخریب دیوارها رو صادر میکنن. یعنی ابوترابی نگو، بگو ابوترمیناتور. خب این حرکت در فضای مجازی هم فیلمش پخش میشه، ملت میگن آقا ایشون اگه نماینده مجلس و اساره فضله های ملت، نه همون چیز بود، چی بود؟ فضائل ملت، اساره رضائل دیگه ملت، ببین دیگه چی به چی، چی چه جوریه. در نهایت ایشون راضی میشه بیاد مصاحبه کنه، این سوء تفاهماتو برطرف کنه. اینا گوش کنی.
من اصل مطلب رو در نظام ساختار اداری مملکت میبینم که باعث میشه یک همچین اتفاقاتی، اون هم با سوء تفاهماتی پیش بیاد.
جانم سوء تفاهم؟ با لودر رفتی حمله کردی به دانشگاه، میخوای دیوارو بیاری پایین میگی سوء تفاهم؟ این بیشتر از اینکه سوء تفاهم باشه به نظرم سوء قصد بوده عزیز من. خب دیگه
امروز حضور من در دفتر آقای دکتر تهرانچی عزیز، دانشمند خوب ما، اینه که ما بگوییم برادریم در آها. این حال اگر هم حرفی هست، اختلافی شاید توی سوء تفاهمات به وجود میاد، این دلیل نیست که دشمن بتونه از این اختلافات ما سوء استفاده بکنه.
بله شما اصلا نگران دشمن نباشین، سوء تفاهمات و اختلافاتتون رو با همین فرمون، با لودر، با بیل مکانیکی، با بولدوزر، اصلا با تانک شما حل کنین. دشمن تای تاج نیم کیلو تخمه میگیره میشینه یه گوشه میشکنه، با تماشای نحوه تعامل مسئولین برای حل اختلافات و سوء تفاهمات اوقات فراغتش پر میکنه دیگه، به خدا. البته این توضیحات ظاهرا کافی نبود. شبش هم باز ایشون در اخبار سراسری ابعاد دیگه ای از حماسه لودری خودشون رو برای مردم باز میکنن. اینجا مجری داره ازش میپرسه چی شد نشست پشت لودر و اینجوری حمله کرد.
ببخشید، سوالی که هست اینه که شما خودتون قبلا قاضی بودیم، الان هم قانون گذاری، این اقدام رو به استناد کدوم قانون انجام دادیم؟
حفظ به اصطلاح جان مردم از اوجب واجبات بعد از حفظ نظامی که حضرت امام فرمود در قرآن کریم، و هر لحظه ممکنه کشته بدیم.
یعنی پای امام و قرآن و مقدسا همه رو کشید وسط، یعنی همه اینا که ایشون گفتن در خراب کردن اون دیوار سهیم بودن. حالا جرأت داری بگو چرا این کارو کردی؟ تزش هم اینه که چون قرار بود اونجا زیرگذر ساخته بشه، حوادث ترافیکی کم بشه، اگه ایشون در اون لحظه ننشسته بود پشت لودر، جان مؤمنین به خطر میافتاد. حفظ جان مؤمن هم همونجوری که فرمودن از اوجب و واجبات است. خب میگفتی؟
بزا حفظ جان مردم باید اولویت قرار بگیره. تفاهم‌نامه ها هم امضا شده با دانشگاه آزاد در خصوص آزادسازی. خب هیچ مشکلی هم نداشت. دانشگاه آزاد آخرش این حدود 4000 متر 3700 متر رو عقب نشینی باید میکرد، اما گیر بروکراسی اداری که تصمیم گیری به صورت تمرکز در تهران باید انجام میشد، گرفتار این شده بود.
عجب. و به خاطر بروکراسی پیچیده و کاغذبازی و اینا دیگه آقای نماینده خودشون لودر به اختیار و انقلابی عمل کرد. یعنی ببین فردا رفتین یه اداره دیدین کارتون رو راه نمیندازن، هی اینور پاستون میدن، شما میتونین برین با لودر بیاین. با لودر بیاین برین تو اداره، میگین میخوام مشکل بوروکراسی پیچیده کاغذ بازی و ایناست دیگه، میخوام حلش کنم. البته اگه بگم پست و مقامی چیزی دارین اوکی ها، و یعنی به جون یاقیگری اجاب رو و وحشت میگیرن، چوبی بس دراز در آستینتون و در ناکجا آباد فرو میکنن. اگرم پست مس ندارین، با همون روش سنتی زیرمیزی و پولچایی بچه‌ها پولشیرینی و اینا سعی کنین بوروکراسی پیچیده و کاغذ بازی اداری رو اینا رو دور بزنین دیگه. این لودر و بولدوزر و تانک و اینا رو بذاریم واسه نماینده ها بمونه. با تشکر.
شبیه بولدوزر حمله بر به هر چیزی، به شور و حال بهاری، به باد پاییزی.
شبیه بولدوزر
حمله بر به هر ایده، به آنچه قدرت در مغزای ما ریده.
شبیه بلوزرم
حمله بر به سطح زبان، اساس سیاست هر واژه احمد نگران.
حمله بر به غربت و غم،
دلتنگی و تنهایی،
شرط و کسرت جرفه
قریه دریایی. شبیه بلوزرم چون که زندگی خشه، تمام دنیا از مرگ با مطمئن. چه کوچیک و غم انگیز آرزوان، بهشت گاه پر از خواهی اونجا رو بهن.
یک مرد، یک دیوار، یک لودر. او کیست که سوار بر لودر به جنگ دیوارهای دانشگاه می رود؟ آیا دون کیشوتی دیگر ظهور کرده است؟ یا ترمیناتوریست در هیبت انسانی که با لودر به دل دیوار میزند؟
استلاویستا بیبی.
ابو ترابیست، نماینده از خطه نجف آباد، خسته از بوروکراسی و سرشار از خشم و انقلابی گری. سریع، فوری، انقلابی، به شکلی که هیچ دیواری مقابلش احساس آرامش نمی کند. یک جمله خلاصه زندگی او بود: دیواری را که نتوان از آن بالا رفت فرو بریز. و چنین شد که این نماینده مجلس سوار بر لودر به جنگ دیوارهای بلند دانشگاه رفت، و چون لوکوموتیری بی ترمز از میان تمامی دیوارها گذشت. و این تندر خشم است که فرو می ریزد. خشم. فیلم سینمایی یک مرد، یک دیوار، یک لودر از امشب در سینماهای همه جا.
دکتر اومدی؟ دکتر
اومدم عزیز من.
چرا چشمات انقدر پف داره؟ گوشه چشمت هم که کبود شده.
دیشب نخوابیدم دکتر. میگم دکتر این تیمارستان توی طرح زیرگذری، روگذری، جاده، اتوبانی چیزی که نیست.
آسایشگاه روانی عزیزم. تا جایی که من میدونم نه. چطور مگه؟ چرا نخوابیدی عزیزم؟
دکتر کابوس دیدم. دیشب همین که خوابیدم، خواب دیدم نماینده نجف آباد با لودرش اومده اینجا داشت تمام دیوارا رو خراب میکرد.
نماینده نجف آباد کیه؟
دکتر همون که با لودر حمله کرده بود به دانشگاه آزاد که دیواراشو خراب کنه دیگه.
آها.
که میخواست زیرگذر بسازه.
بله، تو خبرها خوندم.
آره.
پس خواب دیدی که با لودرش اومده بوده اینجا، ها؟
آره دکتر، همه دیوارا رو خراب کرد. بعد هی میگفت فرار کنین. فرار کنین تا قادری نیومده.
اما چرا باید چنین خوابی ببینی؟
نمیدونم.
صورتت چی شده حالا؟
دکتر آخه گیر داده بود ما رو فراری بده. یهو نهره کشیدم از خواب پریدم. همین که نیمخیز شدم اون تخ عقبیه اومد با مشت کوبید تو صورتم.
یعنی چی؟ چرا باید همچی کاری بکنه آخه؟
گفت داشته خواب خانم پرستار رو میدیده که من نهره زدم اون بیدار شده.
کارش اشتباه بود عزیز من، حتما من باهاش برخورد میکنم.
نه نه دکتر، اون که حق داشت. خانم یعنی پرستار سال یه بار ممکنه به خواب هر کدوممون بیاد، منم بودم میزدم.
باشه از این حرف نزن. اینا همه به خاطر اینه که برخلاف توصیه من هی میشینی اخبار رو دنبال میکنی.
اخبار خودش میذاره دنبالم دکتر، من دنبالش نمیکنم.
خیلی خوب، دراز بکش الان آمپولتو بزنم. خیلی کار
دکتر، همین که از خواب پریدم دیدم خدا رو شکر خواب بوده، همه دیوارا سر جاشه.
یعنی کابوس تو در اصل خارج شدن از اینجا بوده.
ترسناک نیست دکتر؟ خدا تو دل شیر داری، اون بیرون داری زندگی میکنی، ما نمیتونیم دکتر، ما ضعیفیم.
باشه حالا دراز بکش، خیلی وقت منو گرفتی.
بیا بیا بزن. ولی دکتر خواباورشو کم کن، من مطمئنم تا بخوابم نماینده نجف آباد با لودر منتظرم که من فراری بده.
تو از خارج شدن از اینجا میترسی و برات نوعی کابوسه اصلا نشونه خوبی نیست از این.
دکتر میارنش اینجا اون نماینده رو مگه نه؟
نه نه فکر نمی کنم.
دکتر با لودر رفته به جنگ دیوارای دانشگاه، این حرکت برای ما هم که اینجا بستریم غفل.
تموم شد، این بمبر رو نگه دار، بگیر استراحت کن، انقدر حرف نزن.
دکتر نرو، خودشو بیارین پیش ما، ولی لودرشو نیارین.
باشه خیلی خوب، دیشب نخوابیدی عزیز من.
اینجا خودشو بیارین، خیلی زود جا میفته. باش صحبت میکنیم دکتر، روش کار میکنیم، قدر دیوارا رو بدونه، دیوارا رو دوست داشته باشه. دکتر تخت خالی هم داریم یه دونه اون بغل شوفاژ. خانم پرستارم که سالی یه بار میاد به خوابش، اگه بچه خوبی باشه دیگه چی میخواد، آروم میشه دیگه. دکتر رفتی که
حرفت تو رو گوش نمیدم. نه نه آتیش بر دنیا ندیده مثل من، حالا بیرون زدم از تو پوست رب کلایم چارت حالا وقت میشه مال من.
خب بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
سلام هانا.
سلام فرشید،
خوش اومدی.
خیلی متشکرم. ما این هفته موضوعمون و سوالی که مطرح کردیم راجع به این حرفای اخیر آقای محسن رضاییه که دعوت کرده از ایرانیان خارج از کشور، گفته که با شوق و با انگیزه تمام سرمایه‌های مالی و فکریتون رو بردارین بیارین ایران. و خب خیلی بحث پیش اومد سر این که چون قبلا هم ایشون بحث گروگانگیری و اینها رو کرده بود، از دوستان از مخاطبین خواستیم که نظرشون رو به اون بگن، خیلی هم اتفاقا به این مسئله اشاره کردن. حالا برای همین خواستیم از تو بپرسیم، به همین بهانه خورده از این ماجرای دو تابعیتی ها و این گروگانگیری هایی که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کرده، خصوصا تو هفته اخیر خیلی ماجرای نازنین زاغری و همسرش که اعتصاب قضا کرده داغ بود.
درسته. دو تابعیتی رو البته باید تاکید بکنم که قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه رو قبول نداره. یعنی وقتی که این افراد در ایران دستگیر میشن، زندانی میشن، دادگاهی میشن، محاکمه میشن، همش رو تأکید میکنن که اینها شهروندان ایران فقط هستن و بر مبنای قوانین ایران باشون برخورد میشه.
درسته.
موضوعی که در حالا آقای رضایی هم اشاره میکنه، مطمئنن پس ذهن هر ایرانی خصوصا دو تابعیتی است که حالا مثلا اگر که در یک سازمان مردم نهادی اگه کار بکنه، اگه کار اقتصادی داشته باشه، کلن در حوزه‌های مختلف، یعنی واقعا فرق نمی‌کنه. پس ذهن همه این ایرانی‌ها این هست که شاید جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی و امنیتیش یک جایی تصمیم بگیره که از او به عنوان یک وسیله چانه‌زنی استفاده بکنه.
یک تومه.
اگر آره، اگر که بخوام، یعنی از این جهت میگم چانه‌زنی، به دلیل اینکه صحبتی که خانواده‌های بازداشت شدگان و زندانی‌های دو تابعیتی در ایران می‌کنن، مثلا از جمله ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری که همونطور که اشاره کردی الان بیشتر از 11 روزه که دست به اعتصاب غذا زده، در خیابانی در مقابل وزارت خارجه بریتانیا در لندن در سرما در دست به این اعتصاب غذا زده، شب توی یک چادری میخوابه، و افرادی مثل آقای رتکلیف معتقدند که عزیزانشون، حالا همسرانشون، پدرانشون، مادرانشون، فرزندانشون وسیله چانه‌زنی هستند. یکی از مسائلی که از جمله آقای رتکلیف و بقیه خیلی تاکید دارند اینه که میگن دولت‌های غربی باید خیلی مشخص این افراد خانواده آنها رو که زندانی شدن رو گروگان بنامند، به خاطر اینکه کشورهای غربی معمولاً از لفظ گروگان استفاده نمی‌کنن، به بازداشت خودسرانه اشاره می‌کنن اما نمیگن که اینها گروگان هستن. و مسئله اینجاست که در هر کدوم از این پرونده ها اون وقت وارد این میشیم که جمهوری اسلامی از این کشوری که شخص تابعیت دوم رو از اونجا داره، حالا در بریتانیاست، آمریکاست، اتریش، آلمانه، و ما در همه این کشورها نمونه هایی رو داریم که زندانیان به اصطلاح دو تابعیتی هستن که در مشخصا در زندان اوین بسیاری از اونها زندانی هستن،
در شرایط خوبی هم نیستن،
در شرایط خوبی نیستن، دسترسی به حقوق اولیه خودشون رو ندارند، دادگاه‌هاشون معمولاً دادگاه‌هایی است که اصلاً ما نمی‌فهمیم، اتهاماتی که زده میشه همه اتهامات کلی است
و این اتهامات هم می‌خواد ببینیم اتهامات چقدرش درسته و چطوری میشه فهمید که این اتهامات درسته.
ببین هیچ شفافیتی وجود نداره در رسیدگی به این پرونده‌ها، همانند سایر پرونده‌ها البته،
در نمونه کم نداریم.
در مورد بیشتر زندانیان سیاسی عقیدتی ایران ما میبینیم که دادگاه‌های خیلی، مثلا امروز یه دفعه اعلام میشه که فلان شهروند دو تابعیتی یا حتی مثلا یک فعال سیاسی رفته به دادگاه و چند ساعت بعد هم میبینیم که یک حکم 10 ساله به اتهام جاسوسی برای او صادر شده و هیچ شفافیتی وجود نداره در این زمینه. و این افراد پرونده‌های بسیار متعددی است که مثلا از جمله خانم زاغری به اینجا میرسه که حتی خانم زاغری 5 سال حکمش رو تموم میکنه و بعد با اتهام دیگری، اقدام علیه امنیت ملی مثلا، دوباره به یک پرونده جدید میرسه، تهدید میشه به اینکه دوباره به زندان برگردونده بشه، اجازه خروج از کشور رو نداره به دلیل اینکه یک دعوای حقوقی و مالی بین ایران و بریتانیا همچنان ادامه پیدا میکنه
و همچنان این پرونده بازه
و این پرونده بازه و خانم زاغری ممکنه که هر لحظه حکمش اجرا بشه و بار دیگه به زندان برگرده.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی با راجب این ماجرا باز هم سعی می‌کنیم صحبت بکنیم، اگر که این ماجرا به نتیجه رسید، خصوصا اعتصاب غذای ریچارد رادکلیف و خانم پرونده خانم زاغری. ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید در توییتر با همین شناسه دنبال کنید.
چه آبجیان نه این سر جدت نه این این مرد شما رو گلوگان میگیره، باز فردا ما باید کمپین را بندازیم بده آزادیتان، همونجا بمونین جا تا خوبه قربونتان.
بله خیلی ممنونم. شما حالا کمپین نکن، چرا دیگه اسپویل میکنی؟ نکن اینجوری دیگه، الکی گفت پاشین بیاین، حاج محسن سورپرایز داره براتون، دلاراتون هم گفته بیارین دیگه، سعد رضایی خودش امنیت رو قرار تضمین کنه دیگه. آما شالله یا ساشین من اصلا سخت گفتن اونجوری که اون میگه، اصلا سخت دادم به دهن نمیچرخ، من نمیدونم چجوری گفت، همون یا ساشین سردار رضایی. خب چند روز پیش نامه‌ای تو فضای مجازی منتشر شد، اداره کل آموزش پرورش شهرستان کوکیلویه و بویراحمد از مدارس و مراکز آموزشی خواسته بود که لیست دانش آموزای سیدشون رو که توان خرید تبلت ندارن به این اداره کل بفرستن، بهشون تبلت داده بشه. دقت کنید، فقط سید و سادات، یعنی باقی دانش آموزا هم که خب دیگه اونا ندارن، اینا مشکل خودشون، کمکاری اجدادشون بوده، می‌خواستن یه کاری یکم بیشتر تلاش کنن سید بشن. بالاخره ببین تو مملکت امام زمان بعد یعنی یه فرقی بین دانش آموز سید و سادات با دانش آموز معمولی باشه یا نه. خلاصه این نامه که منتشر شد خیلی سر صدا کرد، تبعیض نژادی و دینی و جنسیتی و اینا خب دیده بودیم دیگه، تبعیض این مدلی دیگه نوبره واقعا. فقط تصور کن بیان تو کلاس به اون که سیده تبلت بدن، اون که سید نیست فقط با حسرت بنده خدا نگاه کنه. خلاصه اعتراضی که بلند شد، مسئولین به تکاپو افتادن برای رفع و رجوع. حالا این توضیحات معاون وزیر آموزش پرورشه، گوش کنین لطفا.
یک خیریه هست به نام مجمع خیرین جهانی سادات. دو هفته پیش شما گفتن که ما برای بچه‌هایی که نیازمند به تبلت هستن و جزء سادات هستن می‌خوایم تبلت ارائه بدیم. ما چون اسامی این عزیزان رو نداشتیم به مدیران کل استان‌های نامه زدیم که دانش آموزانی که نیازمند به تبلت هستن برای استمرار در واقع آموزش در شبکه مجازی اسامیشون رو برای ما بفرستن. مدیران کل هم به طور طبیعی برای مناطقشون میفرستن دیگه.
بله.
یه مقداری تو فضای مجازی این وضعیت ایجاد شده که ما فقط برای دانش آموزان مثلا سادات میخوایم تبلت فراهم.
بله اینجوری بوده، حالا ایشون هم دیگه اومدن مالکشی و اینا. یه مجمعی به نام مجمع جهانی سادات، اصلا من نمیدونم یعنی چی آقا مجمع جهانی سادات چیه، یه چیزی آقا چند سال پیش از دل مجمع جهانی اهل بیت در اومده بیرون. حالا خود مجمع جهانی اهل بیت چیه؟ اونم یکی از این صدها نهاد دینیه که درست شده بشه باهاش به اسم بزرگان دین بوجای همچین تو بولمپل گرفت. من همینقدر بگم امسال نزدیک 75 میلیارد تومان ناقابل عجیب من و شما خرج شده، خرج همین این کجاست چیه مجمع فلان. این نهاد چند سال پیش بعد زایمان کرد، این مجمع جهانی سادات از تو دلش در اومد که اونم الان برای خودش کلی خدم و حشم داره که بخوایم نخوایم داریم خرجش میدیم دیگه، شما داری خرجش میدی. یه چشمه از ریخت و پاشای این نهادم همین اهدای تبلت به دانش آموزان سید و سادات بوده. مال خودشونه دیگه، دلشون خواسته فقط به سیدا و سیده ها تبلت بدن تا مردم هم به سید و سادات شدن علاقمند و تشویق بشن. حالا شاید بگین مثلا اونی که باید تشویق میشد راضی میشد به یکی از بزرگان دین یا نوادگان اون بزرگان بله رو بگه، تا الان چه میدونم تا از هفت تا کفن پوزونده دیگه. حالا ولی دیگه اینجوریه دیگه، مجمع جهانی سادات بودجه میگیره برای تشویق و تبلیغ و ازدیاد سیدا. اینه که اگه بچه‌تون تو مدرسه تبلت نگرفت ناامید نباشین. من به نظر میدونم چیکار کنین، پاشین همین فردا یه پاشین یه شجره نامه جور کنین، برین ثبت احوال، یه سید یه سیده اول اسمتون، اسم کل خانواده همه برین اضافه کنین. به خدا نمیشه خوبم میشه. آقا این همه امامزاده تازه تعزیز با گنبد و بارگاه و زری یه شبه سبز میشن، کسی پیگیر نیست که چی از کجا اومدن. حالا واسه اینکه شما سید و سیده باشی یا نباشی، کی میاد مطب خشخاش بذاره؟ اصلا بدون شجرنامه هم بری همینجور ادعای زبونی هم میکنی کفایت میکنه. به خدا امروز با این همه بیپولی و تحریم میان تبلت میدن، ببین چند سال دیگه اینا وضعشون بهتر بشه. یهو دیدی خونه و ماشین و اینا دادن ها، اون وقتی حسرت میخوری چرا زودتر به فکر نیفتادی این سیده رو بچسبونی اول اسمت. ببین از ما گفتن بودا، ببین ما هم اصلا از این به بعد همه سید و سیده ایم تو برنامه، تموم شد رفت. گفته باشم نبینم کسی زنگ میزنه اون سید و سیده اول اسمامون رو جا بندازه. مرسی. اه سیده ملینا تشریف بیارین تو استودیو برای آیتم بعدی لطفا. سید شهرام موزیک لطفا.
آی صد بار گفتم بیا بریم یه سید سادات اول اسم این ساجد خانم تو شناسنامش اضافه کنیم. آه
چی شده مگه؟ بنت الهدا خیر باشه.
ای آخی چه خیری آقا یاسر، حالا مدرسه آقا سجاد بهش تبلت دادن، مدرسه ساجد خانم بهش کتلت هم ندادن.
آه یعنی چی که به این دادن به اون ندادن؟ من اون مدرسه رو خراب میکنم بنتی.
آیا گفتن فقط به دانش آموزای سید و سادات تبلت مجانی میدن. آی ساجد خانم تو شناسنامش سید نخورده بود، آ اینی که بهش تبلت ندادم.
خب مگه زبونم لال؟ اینا جز من پدر دیگه ای هم داره.
آقا یاسر خدا مرگم بده. آی تو رو خدا خودی تو عصبانی نکن. آی فردا برو ثبت احوال این شناسنامه ساجده رو درست کن.
معلومه که میرم، اصلا یه سیده اولش میذارم یه سادات آخرش، بچم بشه سیده ساجده سادات، بلکه دوتا تبلت بهش بدن.
آها تازه رفتی مدرسه، بگو اینا سید دو شرفن دو شرفن، یعنی هم از پدرم از مادر.
ما بله فرقی باید باشه بین سیده شرف و دو شرف و بدون شرفه. و
آیا اصلا سیده بدون شرفه دیگه چی چی آقا یاسر؟
اینا که سیده تقلبی هن دیگه بنت الهدا، تو همه سنفی تقلب زیاد شده بنتی.
آقا آیا خوش به حال خودمون که سیده اصل هولوگرامداری دو شرفه هست.
فردا اول وقت میرم ثبت احوال، من 4 تا تبلت از مدرسه به نیت 5 تن نگیرم ولکن نیستم بنتی.
من به شما افتخار میکنم.
تا منو داری از سفره انقلاب این خانواده پیروزی نمیمونه.
ماشاءالله هزار الله
اکبر. الله اکبر. یعنی چه تبلت نمیدن کتلت میدن؟
موجه بر هم زدن دلمو پریشون کرده، منو با این دل دیوونه رو حیرون کرده.
به جان خودم محسن رضایی منتظر بود من بلیت بگیرم. برای چندرغاز پول کارمندی من نقشه ریخته. خدا رحم کنه فقط فرشید جان.
چندرغاز حقوق شما یه حقوق یه اداره از اونجا. به هر حال به سردار این وصله نمیچسبه. بله. سردار ببین شما رو بر خودتون میخواد. میگی نه برو ایران خودت ببین حالا. برو ببین دیگه.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
سلام علیکم جوون، چی داری میاری تو دکو؟ اینا چیه گذاشت اینجا؟ ای بابا کجا رفت؟ جوون اشکی داداش شده غمون بده چش دارم و میبینم کدوه. میگم واسه چی میذاری اینجا؟ سفارش دادی جوون، ما سفارش میباتر بارمون گوجه و فلفل و پیاز و واسه کباب، کاهو و هویجه میاریم واسه سالاتونم، نه اینجوری ترک موتور وانتی میاریم خالی میکنیم تو دکون. تو کار کدو مدو نیستیم جونه تو. چی؟ همی به فروشی اینترنتی اومدی؟ مگه داری؟ نه بابا. آه دلیوری شونی. ببین جوون، آدرس مادرس ها درست اومدی؟ یه بار دیگه نگاه کن. خب چی نوشته؟ کبابی ربی؟ عجیبان غریبا، معلومه کی سفارش داده، اسم و رسمشو بلدی؟ جفه آخ چرا به مغز خودم نرسی؟ ببین جوون، همه این رو جمع کن ببر پولشم از هر کی سفارش داده بگی. حساب کرده؟ با چه غلط ها؟ باشه دیگه بذار همونجا باشه تا این نفله بیاد ببینم من چه غلطی میخواد بکنه. باش اومدی بای جب بابا، موبایل رو کجا گذاشته؟ همیشه خدا گمه، صداش که از این وره. اخ ربی پیر شدی، موبایل رو گذاشته تو دخل. اخه کامران تصویری هم گرفته. یا صاحب سب کامران بابا، خودتی؟ چرا زخمه خفتده رو صورتت بابا؟ گروگان بروگان گرفتنه؟ ببی اصلا نترسیه، زن بزن چی نان ناین وان وان بگو پیزا میخوا. چیه؟ حالو هوله؟ بچه ما فرستادمت بری آمریکا درس بخونی آدم بشی، بر ریخت قیافه زن میزنی میگی وقت حالو هوله؟ چی؟ حالو چی چی؟ حالو ببی؟ چی هست حالا؟ آه زیاد اتفارای ترسناک در میاره؟ اوکی چی بشاخ؟ بچه سر دوربین رو به چرخونو ور، اون چی؟ اونا چی کدوه اون گوشه توش چراغ روشن کرده؟ آخ فهمیدم چه خبره، فهمیدم. سب کن من پاشم این مقدمات حالو ببینه جعفر رو نشونت بدم بیایدم. اینو میبینی؟ الان یارو دلیوریه اومده کدوها رو گذاشته رفته میگه یه جعفر نامی سفارش داده. جونه جعفر رو ببینی؟ نیست که الان انتر برقی، گفته میرم بیرون خرید مرید دارم. بابا میگم یه دفعه با مادر تماس تصویری نگیری، یا شمسی با این شکل شمایل ببینتت پس میفته، جمون میکنه تو بلاد غربتی بلایی سرت اومده. بسا حواست باشا. خب دیگه چه خبره؟ همه چی ردیفه؟ رو به رای بولمول نداری به ما غرض بدی؟ ایران چه بابا، اینجا مار رفته اجده آمده دیگه. دعوتتون کردم، چی دعوت کرده بیایی رو؟ آه میدونم چه میگی، همین یارو رضایی قایم الزاویه. قایم الزاویه چیه؟ همون امیر قاید. اره حالا چی گفته؟ نه بابا، گفته ایرانی های خارج باشن پول مولا رو بردارن بیارن ایران دور هم باشیم. یعنی یکی نبوده بهش بگه آجی ماهی هم میخوای بگیری واسه تومه ای کرمی ها چیزی سر قلابت بزنی، همینجور خالی خالی بیان ایران که شما سرکیسه شون کنین. البته میدونی بابا اینا تقصیر خودشون هم نیست، نیسته چند وقت پول مولا دارن خولم مغزشون نمیرسه. میگم کامران بابا، حالا تو که خارجی اونجا ایرانی ها چی میگه؟ یه بار گوله اینا رو نخور اینا. خواه دنبال شمار تلفونش میگرده واسه چی؟ قشنگ بود، خوشم اومد. اره نفره یه بیلاخ از راه دور براش فرفستین فعلا دستش باشه باش بازی بازی کنه تا برگردین. کامران بابا، مادرت داره زنگ میزنه دکون، من جوابشو بدم. ببین دوباره میگم، باید ریخت و قیافت ماست تصفیری نگیری باشه، نصف اول عمر میشه بیچاره. بعد میام گوشتو میگیرم میارم ایران میدم به دست قایم الزاویه. باشه بابا برو به حال حولت بره قربونه. بای. الو شمسی خانم سلام، یادی از ما کردی؟ چی شده؟ نه بگو. ای تو فیروزگاه، تو رو خدا احمد آزادم پری؟ ای بابا حالم گرفته شد شمسی. ای که صفایی میکردیم با موزیکاش، یادت شمسی؟ ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه میخوندیم باش. جونه آه باش اجزا برو موبایلتو جواب بده بعدش زنگ بزن. فکر کنم کامرانه. آره زنگ زده بودن. برو برو بگیر. ای داد بیداد ای توف فیروزگار. امروز داشتم موزیکشو گوش میدادم. اون نبارش تو زبطه. اکی رفتن بابا جفر اومدی انتر برقی چه دو میخری واسه من؟ ده حال و حول میخوره بندازی تو کبابی؟ واسه واسه کجا در میری؟ واسه من جا نجیرم از نفله واسه بینه تو آشفت خونه نرو واسه فسر دارم بهت میگم واسه چه دواره بس کن تو چیه نرفتی؟
دوستی دوستی ای به فدا جون و دلم جون و دلم سر اگر در قدم تو بدهم باز خجلم دشمنی وقتی ز دل نور محبت میبره رنگ آفتاب میپره رنگ آفتاب میپره اون که دل میفروشه از اون به خدا بیخبره اگه سودی ببره بی وفایی میخره